حقیقت این است که از شنیدن پیشنهاد چنین عجیب و مسخره به شدت تکان خوردم، ولی پیش خود فکر کردم از آنجا که دولت روسیه عامل اصلی در اجرای این طرح ملوکانه است، بگذار خود آنها مسخره اش کنند. بنابراین با کمال احترام خدمتشان عرض کردم که بهتر است با وزیر مختار روسیه در این باره صحبت کنند و نظر او را جویا شوند. اما دیگر نفهمیدم جریان بعدی قضیه به کجا رسید و شاه ایران چه جوابی از وزیر مختار روسیه شنید. همون مأخذ صفحه 67 تا 69. شما ببینید رفته روی نقشه جغرافی، کره جغرافیایی، دیده اون بالا در نزدیک قطب شمال بین تنگه بهرینگ و اون خاک آمریکا رو نقشه خیلی زیاد نیست. خب فکر کرده که حالا که من مظفرالدین شاه قاجار السلطان ابن سلطان ابن سلطان ابن سلطان فلان هستم، باید تزار روسیه به افتخار من پلی روی این تنگه بزنه، خط آهنی هم بکشه، اون وقت به من بگی که از روی این تنگه حالا عبور کن. چرا؟ برای خاطری که اعلی حضرت وقتی که میرفته به اروپا در روی دریای خزر یا دریای مازندران که مسافرت کرده، اون بیماری دریا گرفته. بعد هم از فرانسه که میخواست بره انگلستان از دریای مانش، اونم بیماری دریا گرفته، حالت تهوع بهش دست داده. حالا به این فکر افتاده، شما ببینید چقدر احمقانه و چقدر ماهرانه این آقا حتما گفته آقا اعلی حضرت بسیار فکر خوبیه و اصلا باید تزاری کار بکنه و این کار حتما عملی باید بشه و افتخار اعلی حضرت حتما صحبت کنید. بعدم که اعلی حضرت صحبت کرده و دیدی که این کار انجام نشد، اون وقت ناراحت شده از دست تزار روسیه. یه قسمت دیگه از همین کتاب باست من خدمتتون میخونم، از خاطرات سر آرتور هاردینگ. میگه هنوز مدتی از این قضیه، یعنی شرفیاب شدنم به حضور شاه ایران تو پرانتز است، نگذشته بود که صدر اعظم از من خواهش کرد یک شاهزاده تو پرانتز نواب هندی را به حضور سرور تاجدارش معرفی کنم. موقعی که به اتفاق نواب مزبور به حضور شاه ایران بار یافتم، اعلی حضرت در بعض شرفیابی از شناسایی با این مهمان عالی قدر هندی خیلی خوشحال شد، ولی پس از چند دقیقه آثار یأس و نارضایی در سوالات عجیب و غریب ملوکانه روبرو شده بود، نتوانست به خاطر بیاورد که مثلا تا آن روز به طور دقیق چند عدد ببر یا چند حیوان وحشی دیگر شکار کرده است. آقای مظفرالدین شاه، مهمترین قضیه که براش رخ داده بوده اینه که ببینه این نواب چند تا ببر شکار کرده. این مهمترین مسئله و مشکل آقای مظفرالدین شاه در دنیا بوده که از صدراعظم خواهش کرده، صدراعظم از سفیر انگلستان خواهش کرده، حالا دعوا بردن پیش مظفرالدین شاه. ادامه میدم از خواندن همون مطلب. رنگ و شکل اندام آن شکارها چجور بوده است؟ با اینکه فرزن ارتفاع و قطر تنه تنومندترین درختان جنگلی هندوستان تا کجا و به چه حد می رسیده؟ موقعی که مهمان بیچاره توضیحی درباره ارتفاع تقریبی یکی از این درخت ها به حضور ملوکانه می داد، ناگهان شاه به هیجان آمد و در حالی که با دستش اشاره به سقف تالار باریابی میکرد، تقریبا جیغ زنان از نوا پرسید آیا ارتفاعش به سقف این اتاق میرسید یا نه، یا اینکه از این هم بلندتر بود. تظاهرات ملوکانه حالت استعجاب، نحوه جیغ زدن و طرز اشاره کردنش به سقف تالار کم کم وضعی کاملا بچگانه به خود گرفت، به طوری که تمام آنهایی که در تالار حضور داشتند از مشاهده این وضع شرمگین شدند و خود صدر اعظم موقعی که از حضور ملوکانه مرخص شدیم از اقرار به این نکته پیش من خودداری نکرد که طرز رفتار سرور تاجدارش در حضور یک مهمان محترم خارجی او را کاملا شرمنده و ناراحت کرده است. از همان کتاب صفحه 69 و 70. حالا در اینجا یک توضیحی میدم قبل از اون که بقیه، یعنی یک قسمتی دیگه از خاطرات سر آرتور هاردینگ بخونم. این آقای سر آرتور هاردینگ مسئولیت موقوفه عود را هم داشته. شاید بسیاری از شنوندگان گرامی به تحقیق ندونن که موقوفه عود چی بوده و دولت انگلستان از این موقوفه چه استفاده هایی کرده. دولت انگلستان وقتی میخواست این دو مرکز مذهبی کربلا و نجف را درست کنه، چون این دو مرکز مذهبی سابقه چندانی در تاریخ اسلام نداره، در زمان صفویه مرکز مذهبی اسلامی اصفهان بوده و تا اوائل قاجار هم همون وضع ادامه داشته، یعنی بعد از اون که صفوی از بین رفتن اون مرکز اصفهان به جای خودش بوده. اما ظاهرا به طوری که در تواریخ متعددی ضبط هست، از جمله میتونید در کتاب های اسماعیل راین مخصوصا این مطالب که عرض میکنم ببینید، در سایر بسیاری جاها دیگه هم هست، دو تا سفیر از طرف انگلستان همزمان آمدن به ایران. شما میدونید که هندوستان در اون وقت مستعمره انگلستان بوده، نایب السلطنه داشته و کارهایی که انجام میداده به اسم دولت انگلستان بوده. خود دولت انگلستان هم در انگلستان کارهایی که انجام میداده به اسم خودش. در آن واحد دو تا سفیر از به اسم سفرای انگلستان آمدن ایران. یکی از هندوستان آمده، مالکوم اسمش بوده، و یکی از انگلستان آمده، سر هارتفورد جونز بوده. این دوتا آمدن به دربار فتح علی شاه. هر دوتا مدعی بودن که اون سفیر واقعی انگلستانه و اون یکی بی خودی اومده، و اینها اولین وزیرهای مختار یا سفیران انگلیس بودن. فتح علی شاه دستور میده که از دربار انگلستان در این مورد سوال کنن که کدومی که از اینها راست میگن. بعد از مدتی، خب در اون وقت که دیگه این وسائل سریع نبوده، باید نامه رو می نوشتند و با وسائل آن روز مأمور مخصوص نامه بر می داشت و با کشتی و اونها به زحمت با مدتی طولانی می رفت انگلستان و نامه رو می داد، جواب می گرفت. بالاخره جواب دادن که اون مالکوم نیست و این سر هارتفورد جونز سفیر ماست. خیلی خوب، ولی تا مدتی که اینجا بودند اینها، چون اولین وزیر مختارهای انگلیس بودند، اینها مأموریت داشتند. تمام وزرای مختار همه کشورها من جمله انگلستان مأموریت دارن وقتی جای میرن تحقیقات اساسی انجام بدن در مورد این که چطوری اون دولت میتونه نفوذ پیدا کنه. انگلستان هم که میخواسته نفوذ سیاسی عظیمی در ایران داشته باشه، این دوتا سفیر از همون لحظه که آمدن غیر از اون دعوایی که بین خودشون بوده، هر دوتا برای انگلستان میخواستن خدمت کنن و تحقیقشون، تحقیق اساسیشون این بود که ما چه کار باید بکنیم که به نفع انگلستان باشه. اینها طبق معمول در هر کشوری، انگلستان مذهب اون کشور اساس استعمار خودش قرار میده، یعنی از طریق مذهب پیشرفت میکنه. این که ما بارها و بارها شنیدیم که از قول چرچیل، از قول ایدن، از قول آیزنهاور، از قول حتی اون صدر اعظم آلمان، اون نخست وزیر کانادا، از قول اینا همه شما شنیدید که اینها رفتن توی پارلمانشون قرآنی در آوردند و گفتن تا این قرآن در ایران هست ما نمیتونیم در ایران نفوذ پیدا کنیم. اینا همه دروغه. راست و حقیقت قضیه اینه که از همین راه در ایران نفوذ کردند و مهمترین نفوذشون در ابتدا موقوفه عود بود. موقوفه عود، انگلستان اومده یکی از راجاهای هندوستان وادار کرده یا به اسم او یک مبلغ گذاشتن در بانک رویال بانک انگلستان که هنوز هست. یعنی شما نباید در مورد موقوفه عود به عنوان ماضی صحبت کنید و بگید انگلستان در گذشته این کار کرده. خیر، درست در گذشته این کار کرده، اما هنوز این پول در رویال بانک، در بانک شاهی که همون شعبش هم در ایران بود هست و 5% سود داره هر سال، 2.5% میدن به آخوندهای کربلا و نجف هر کدومشون خدمت کرده باشن و 2.5% هم میره روی سرمایه و این وجود داره. حالا بعد دولت انگلستان اومده یک دروغ دیگه هم گفته این پول اصلش مربوط به یک دختره، یه دختر ایرونی خیلی خوشگل که به اون کار زشت روی آورده بوده و به قول خان ملک ساسانی با مردهای 72 ملت خوابیده بوده، پول زیادی گیر آورده و این پول چون از راه حرام بوده و میخواسته حلالش کنه وقف آخوندها کرده که در کربلا و نجف بدن به آخوندها و به همین علت اسم این پول بوده پول دختر هندی. حالا اگر دوستان که خوشبختانه اینترنت دارن کلمه عود بزنن یا کلمه دختر هندی رو بزنن میتونن این اطلاعاتی که من میگم مفصلتر در اینترنت پیدا کنن یا من ممکنه در آینده شرح کاملتری در این مورد بدم. ولی خب در هر حال منظور صحبت اصلی این بود که اون سر هارتفورد جونز و اون مالکم، که البته غیر از ملکم خانه، ملکم ایرانی بود که مؤسس فراباسونری در ایران بود، این مالکم که اولین وزیر مختار هندوستان یا انگلستان بود، اینها یک مطلب تقریبا مشترک گزارش دادن به انگلستان. اون مطلب این بود که با نفوذترین قش و طبقه در ایران روحانیون هستند، آخوندها هستند، ما باید این آخوندها را بخریم و از وجود اونها استفاده کنیم، ولی ما به هر کدوم از اینها که مراجعه کردیم نتوانستیم اونها را اونطوری که میخواهیم بخریم، چون ما وسائلی که برای خرید آخوندها داریم این وسائل اولش پول هست. ما به این مجتهدین فعلی که در اصفهان بیشتر بودن یا در تهران یا مثلا در بعضی جاها دیگه مراجعه کردیم، گفتیم آقا بیایید نوکر ما بشید، ما پول به قدر کافی بهتون میدیم. دیدیم برامون خندیدن، گفتن ما مسئول سرپرست آن همه موقوفه هستیم و زکات نمیدونم صدقه و زکات و چیزای دیگه به ما میدن، البته خمس نبوده. خمس چیزی هست که بعدن در بعد از درست کردن کربلا و نجف درست شده. ما در اسلام خمس نداریم، در اسلام خمس نیست. کسانی که مبلغی از دسترنج خودشونه به اسم خمس و افراد با آخوندها به سیدها میدن، اینها افراد فریب خورده هستند. در قرآن من اعلام میکنم، دوستان تحقیق کنند و ببینند تحقیق در قرآن یا تحقیق در اسلام کار همه شما هست. ما خمس نداریم. در قرآن فقط یک مرتبه کلمه خمس به کار رفته و اون مربوط به غنیمت جنگی است که اگر مسلمان ها رفتند با کافرها جنگیدند و اموالی را غنیمت گرفتند، باید 4/5 اون خودشون بردارند و 1/5 بدند به خلیفه یا اون بالاترین مقام مذهبی. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، سنی ها یعنی 1 میلیارد جمعیت سنی خمس ندارند. آنها در مسلمان هستند ولی معتقد هستند خمس مربوط به زمان جنگه. دین شیعه هم تا زمان قاجاریه خمس نداشته. شما کتاب های علامه مجلسی رو بخونید، کتاب های کلینی رو بخونید، میبینید خمس مبحثی به اسم خمس جداگانه وجود نداره، بلکه در مبحث جهاد خمس به کار رفته. پس این هم خمس در اون وقت تا زمان قاجاریه اصلا وجود نداشته. حالا شما ببینید چقدر مردم فریب خوردن و چقدر پول به اسم خمس دادن که اینها همه غیر شرعیه. حالا ببخشید، باز من گاه گاه چون نوشته ندارم، وقتی به هر مطلب میرسم و مطلبی در ارتباط با او به نظرم میاد مجبور میشم عرض کنم. ولی خب در هر حال این سر هارتفورد جونز و اون مالکوم میگن ما وقتی که مراجعه کردیم این آخوندها گفتن که ما از وجوه شرعیه که بیشتر صدقه و زکات و نمیدونم پول موقوف و مخصوصا موقوفات هست، ما به قدر کافی پول داریم و این که بیاییم نوکر شما بشیم و اینا احتیاجی نیست. خب ما دیگه غیر از پول چی داشتیم که بیا آخوندها پیشنهاد کنیم؟ ما زن دختر خوشگل داشتیم، زن باید، خب بهشون پیشنهاد کردیم که بالاخره حضرت آقا ما دخترهای خوشگل براتون میاریم و در اختیارتون میگذاریم. دیدیم بازم برای ما خندیدند، گفتند که اینجا ما صیغه داریم، فراوون هم هست، هر چند بخواییم و اینجا بیشتر مردم نادان و کوتاه‌فکر وقتی که دخترهاشون قبل از اون که بالغ بشن مریض میشن و وضعشون خراب میشه و احتمال فوتشون وجود داشته، فورا نذر میکنن که خدایا این دختر ما بهبودی حاصل کنه. اولین دفعه‌ای که اون عادت ماهانه رو دید، ما اونو میدیم به یه سید.